بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 48 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، مکاسب بخش 5، بحث بیع و شراء من صبرتن، اول عبارت ثم انه یتفرع علی المختار من کون المبی کلیا امور. عرض کردیم که اگر یک نفر بیاد بگه به تو که ساعن من صبرتن، به تو فروختن یک ساع از صبره را، در این که این بی به خاطر اینکه عمل مسلمان رو باید حمل کنیم بر وجه صحیحش، در این که این بی آیا بی مشاعی و کسر مشاعی هست که طبق نظر مشهور درست بود، یا بی کلی در معین هست که اینم طبق نظر مشهور درست بود، اختلاف شده. بعضی ها اومدن گفتن این بی حمل بر کلی در معین میشه، یعنی اگر ساعی از صبره فروخته شد حمل بر کلی در معین میشه، طبق دو بیانی که دو دلیلی که محقق ثانی محقق کرکی بر این ادعا آورد. مرحوم شیخ هم اول به این ادله اشکال کرد ولی در آخر پذیرفت که از این دو دلیل به دست میاد که چی؟ بی ساعی از صبره، بی اتوک ساعا من صبرته، هم میشه چی؟ در کلی در معین. حالا سوالی که مطرح میشه، ثمرات این تنزیل چیه؟ اگه ما اومدیم کلام مذکور را بی اتوک ساعا من صبرته رو حمل کردیم بر اشایه یا بر کلیه در معین که مختار ماست، ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمره رو برای ما بفرمایید. مرحوم شیخ انصاری سه تا ثمره برای این اختلاف نظر که آیا کلام اشایه‌ای باشه یا حمله بر کلیه در معین بشه ذکر میکنم. اولین فایده و اولین ثمره اینه که بر طبق مختار ما، مرحوم شیخ فرمودن کلیه در معین که یک مورد نظر ما بود، اختیار یکی از افراد و مصادیق کلی به دست بایع هست، یعنی بایع میاد مبیع رو مشخص میکنه. چرا؟ چون فرض ما اینه که خصوصیت در متن، در انشاء، در عقد معین نشده و فروشنده و بایع طبیعی و کلی رو برهنه از هر خصوصیت، عاری از هر خصوصیتی فروخته و خریدار هم اصل فردی از طبیعی رو مالک شده، اما خصوصیات که این سا باشه نه سا دیگه، این گوسفند باشه نه گوسفند دیگه، این زراع باشه نه زراع دیگه، اینو مالک نیست. و اگر مطالبه هم بکنه جناب فروش خریدار، چیزی دستش رو نمیگیره. و اصولا در هر کجا که مبیع کلی باشه و مشتری مالک کلی باشه، چه کلیه در ذمه که محدود نیست، چه کلیه در خارج و کلیه معین، مطلب از این قراره که هر فردی رو بای اختیار کرد به مشتری تحویل میده و اونم باید قبول کنه و حق اعتراض و عدم قبول رو نداره. بلذا در باب وصیت هم همینه، اگر موسی وصیت کننده دارای غلامان متعددی باشه، فرش‌های متعددی داره، نمیدونم صبره‌های گندم متعدد داره و وصیت کنه یکیشو بدید به فلانی، بازم تو این مسئله فقها فرمودن ورثه میت مختارن، هر کدوم از افراد و دلشون میخوان بدن و جناب آقای موسی له در اون فرده با اینا مشاعن و شراکتن بفرمایید شرکت پیدا نمیکنه. البته میرزای قمی در اجوبه مسائلش مدعی شده که چی؟ اختیار با مشتریه و هر فردی رو که مشتری بخواد همونو باید بده. ولی جناب ایشان مرحوم شیخ بشمشم میفرماید که آیه میرزای قمی هیچ دلیل موجه و قابل توجهی بر این ادعاتون نداری. ضمن این که این سخن خلاف متفاهم عرفیه. بعد منوشه خوش میاد ای کاش یا لیتنی، ای کاش ایشون یک اصولی که به یک اصولی بسیار قوی هستن، اهل اصول هستن، اهل مطالعه هستن، ما نحنفی رو به باب امر به طبیعت مقایسه میکردن که اگر مولا به عبدش گفت نماز بخون یا گفت یه بنده ای رو آزاد کن در مسائل تعبدیات یا توسلیات، یه بنده ای آزاد کن، خصوصیاتی را که این بنده خدا و خصوصیتی براش مشخص نکرد، هیچ نگو کدوم عبد. حالا اگه اومد هر عبدی رو جناب آقای چیز، هر عبدی هر نمازی خون با هر خصوصیتی، آقای مولا نمیتونه بیاد به عبدش گیری بده بگه چرا تو فلان مسجد نخونی، چرا فلان فرد رو آزاد نکردی، چرا؟ چون به صورت کلی ما حسابش کردیم. اما بر مسلک اشاعه اگه ما قائل شدیم که خلاف مختار ما، این بعتکسا ان من صبرتم رو حمل کردیم بر صورت اشاعه، اینجا دیگه اختیار تعیین مبی و مبی پرداخت میشه در دست جناب آقای بفرمایید بایع نیست، بلکه باید هر دوشون چون شریکن دیگه، هر دوشون نظر بدن با نظر هم و هم نظر رو به اتفاق نظر مبی رو جدا کنن و تحویل جناب آقای بایع بدن. اینو بخونیم تا برسیم به فایده بعدی، ثمره بعدی. عبارت ثم انه ثم انشان يتفرع على المختار، متفرع میشود بر مختار ما. مختار ما چی بود؟ من کون المبی کلیا، از بودن مبی کلی. ما گفتیم بعتک ساعا من صبرته مبی کلی رو داره میگه، کلی فعل معین رو داره میگه، نه مشایعه و اشایعه و شرکتی رو. احدها یا احدها یا احدها فرق نداره، احدها کون و تخییر فی تعیینهی به ید البایه، می باشد تخییر و اختیار در تعیین مبی به دست بایه. چرا؟ لأن المفروضه ان المشتری، چون فرض کلی در معین اینه مشتری لم یملک، مالک نشده، الا طبیعت المعراد، یه عبد، یه سایه از صبره، با چه خصوصیتی؟ نه یک ذرا پارچه، با چه خصوصیتی؟ نه لم یملک، مالک نشده، الا طبیعت المعرا، مگر طبیعتی که اوریان است، خالی هست، آری است، ان تشخص خاص، از خصوصیت خاص، متشخص در یک چیز خاص نیست، فلان پارچه، فلان سا، فلان هر فلایت سرقو. حالا که مالک نشده مگر طبیعت را، فافای تفریه بر لم یملک، فلا یستحق و علی البایه، پس مستحق نیست مشتری بر بایه خصوصیتم، هیچ خصوصیتی را، نقیه در سیاه نهیه، مالک نیست، مالک نمی شود، میشه چی؟ مفید اون، هیچ خصوصیتی را. فاذا طالبه، پس اگر طلب کند مشتری به خصوصیت زائدتون، به یک خصوصیت زائده، علت طبیعت و طبیعت، فقط طالبه، به تحقیب طلب کرده، ما لیس حقا له، چیزی رو که حق مشتری نیست، چیزی رو که نیست اون چیز حق مشتری. و هازا جارن، این که اختیار در دست دهنده هست و گیرنده مستحق طبیعته، هازا رو بزنید، عدم تملیک مگر طبیعت معرا را، یا تملیک طبیعت معرا را، جار فی کل من ملک کلیه، در مورد هر کسی که مالک می شود، کلیه در ذمه را، یه نفر مالک یک سا گندمه نسبت به آقای دیگه، این مالک چیه؟ کلیه، نه مالک یک سا مشخص با خصوصیت های خواهد، او فعل خارج یعنی کلیه در معین، فعل خارج یعنی معین در خارج، فعل خارج که میگه خارج، چون طبق اون قاعده چی؟ تشخص، از شیء الا ما لم یتشخص لم یوجد، هرچی تو خارج وجود پیدا کرد یعنی متشخص شد، معین شد. لذا هر موقع میگه خارج یعنی چی؟ کلی معین. چرا؟ چون قاعده از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. هر چیزی که وجود پیدا کرد حتما تشخص پیدا کرده، تعین پیدا کرده، سواء کار وجودن ذهنی یا وجودن خارجی. یعنی قاعده تشخص، قانون تشخص، قانون فلسفی دیگه. خب این فعل خارج یعنی وقتی چیز در خارج وجود پیدا کرد معلوم که چیه؟ معینه. پس فعل خارج یعنی معین. فلیس لمالکهی، نیست برای مالک اون کلیه در ذمه یا کلیه در خارج اقتراح و لیس لمالکهی مطالبه چی؟ اقتراح مطالبه خواستن، اقتراح الخصوصیت علی من علیه الکلی، اقتراح و درخواست خصوصیت علا بر کسی که علیه بر ضرر اون کس از کلی، یعنی کسی که این بر علیه اون مالکه و بده کار به این هسته. و لذا به خاطر همین جریان است، به خاطر همین جاری بودن، کان اختیار و تعیین، گفتم مثالی که عرض کردم نظری که فرموده مرحوم شیخ، اگه موسی وصیت کننده اومد چیکار کرد؟ گفت یه عبدم مال آقای زه، یک سا گندم مال آقای زه، یک ذرا پارچه مال آقای زه، 10 ذرا از زمین مال آقای زه، میشه کلی، کلی در معین. آقایون وراث میتونه هر قسمت و هر عبد یا هر پارچه رو قسمش خودش خواست بهش بدن. و لذا به خاطر همین جریان کان اختیار و تعیین، تعیین ملک به ید الوارث، در دست وارث، ازا اوصل میت، زمانی که وصیت میکند میت، لرجل، برای یک مردی، مصالح، به واحد، به یک ملک واحدی، به یک چیز واحدی، من متعدد، از چیزهای متعدد، که یملک المبی میت، چیزهایی که مالکش هست میت، میت 10 تا زمین داره، میگه یکیش مال آقای فلانی، که عبد، مثال میزنه ملک های میت رو، که عبد من عبیده ای، مثل عبدی از عبدهایش، یا این مثال برای چی ها؟ ازا اوسا وصیت کنم به عبدی از عبدهایش که ایشون مالکشه، او نه به اون عبد، مثل پارچه زمین. الا انشه، تا اینجا گفتیم که باید بریم سراغ بایه و بایه باید مشخص کنه. الا انهو قد جزم المحقق قومی، جز پیدا کرده محقق قومی، زای قومی، صاحب قوانی، فی غیر موضع من عجوبت مسائلهی، در غیر موضعی از جوابی، کتابی داره به نام جوابهای سوالها، در عجوبه، یعنی جوابهای سوالهای اون قومی، اون کتابی که اومده سوالها رو جواب داده، به ان الاختیار، به اینی که اختیار جذب پیدا کرده به چی؟ به ان الاختیار به تعیینه به ید المشتری، اختیار در تعیین مبیع دست مشتریه. ولم یعلم له، معلوم شد فرمان، معلوم نکرده، معلوم نیست له، برای این جذب، وجه مصحح، یک وجه صحیحی. فلم یعلم، معلوم نیست، مشخص نیست، برای این جذب یک وجه تصحیح کننده ای. ولم یعلم له وجه مصحح، فیالیته، ای کاش قومی قاس ملاقصه میکن زالک، این بحث رو، این بحث ساعت صبر رو، این بحث مالک شدن یه شب یه ملکی طبیعی رو، علا طلب طبیعت، به طلب طبیعت، این زالک رو بزنید به بیع ساعت من از صبرت، بر طلب طبیعت، که مولا از عبدش طبیعت میکنه، میگه اعتق رغبتی، بنده منو آزاد کن، یکی از بندگان منو آزاد. یا اعتق احد رغبتی، یکی از بندگان منو چکار کن؟ آزاد کن. یا بگه سل، مولا به عبدش بگه سل، ولی معین نکنه کجا باشه شرایطی. قاس از آری علا طلب طبیعت، حیثو، چون که ان طالب لما ملکت طبیعت، طلب کننده یعنی مولا، چون که مالک شد طبیعت رو، یعنی وقتی درخواست کرد یعنی مالک این طبیعت شد، وقتی گفت عبدی رو آزاد کن، این عبده مثل مالکیه که چی؟ الان به گردن مولاش به گردن عبدش حق پیدا کرده که انداخته گرده، یه طلبی الان از چی داره؟ یه طلبی از عبدش داره. حیثو ان طالب یعنی مولا، لما ملک طبیعت، زمانی که مالک شد طبیعت را، علل معمور بر علیه معمور، بستحقها و مستحق شد این طبیعت را منها از معمور، لم یجز له، جایز نیست برای اون طالب به حکم العقل، به حکم عقل جایز نیست چی؟ مطالبت و خصوصیت دون اخرى، مطالبه یه خصوصیت نه خصوصیت دیگه. من که گفتم نماز میخوام، حالا نماز رو برگردن تو مالک شدم. من که گفتم عبد آزاد کن، آزادی عبد رو برگردن تو مالک شدم. مرادم فلان عبده. چرا رفتی عبده؟ نه شما طبیعت رو خواستی، نمیتونه فرداگی بده چرا انجام ندادی. و کذالک مثل طلب طبیعت است مسئله تو، مسئله چی؟ التملیک، تملیک و مالک شدن به نحو کلی. کما لا یخفا، این چنین بودن کذالک بودن. و اما علل اشاره، اما قائل به اشاره شدیم، اینجا دیگه اختیار با یک نیست، با چیه؟ هر دوشونه. فلا اختیار لأحدهما، اختیار نیست برای هیچ یک از بایع و مشتری. یعنی تو تعیین مبیع که مبیع چیه، اختیار نه با بایع است نه با مشتری، بلکه چی؟ بلکه یکیشون باید نظر بدن. لحصول شرکت، چون بایع و مشتری با هم شریک میشن، فیحتاج القسمت، پس قسمت کردن این که مبیع کدوم مالک کیه الال تراز. و منها دومین بفرمایید ثمره چیه؟ اگر چنانچه پیش از قبض و اقباض بخش عمده مجموعه صبره تلف بشه و تنها به اندازه یکی از افراد و مصادیق باقی بمونه، در اینجا بنابراین که ما بگیم کلیه در معین هستش معامله، همین یک ساع باقی مونده ملک مشتری میشه و حق مشتری منحصر به همین فرد میشه و تماما باید بدیمش که مشتری. قبلا داشتیم اونو، چرا؟ زیرا که درسته که قبل از طلب و قبل از قبض و اقباض هر ساعی از صبره قابلیت داشت که ملک مشتری بشه، چون کلی قابل صدق بر همه ساعا بود، ولی تا از سوی بایع معین و مشخص نشده و به مشتری تحویل نشده، هنوزم ملکش مشخصا معلوم نیست چیه و ملکش به کلی تعلق داره. و اگر تمام مصادیق کلی تلف شد و تنها یک مصداق مون، بالعرض مبیع هم منحصر در اون یک مصداق میشه و باید به مشتری تحویلش بدن. و قانون کلی اینه که بر هر فردی قابل صدق، حالا که همه بودن بر همه قابل صدق، حالا که همه نیستن و یکی مونه بر همون قابل صدقه. اما بر مسلک اشاره و شرکت، اون مقداری که بفرمایید تلف شده بر هر دوشون حساب میشه به نسبت شراکتشون. این مقداری که مثلا اگه اون مقدار تلف شده 9/10 کل مبی بود، 9/10 کل مبی بود، این آقا به یک شرکت داره، اون به 9، بعد ضرر به 9 به اون وارد بشه به یکی. اینم که باقیه بعد همینجوری تقسیم کنن، 9/10 مال آقای بایع هست و 1/10 مال آقای مشتری. اما بر مسلک اشاره، مقداری که تلف شده بچه‌ها به نسبت شراکتشون بهشون تقسیم بشه. مثلا ملک هر دو 9/10 مال بایع است، 1/10 مال مشتری. متأسفانه چون طلب قبل قبض بوده، ضمانتش به عهده بایع است و باید بایع 9/10 سال که حق مشتری تلف شده پولش رو چی برگردونه مشتری. و منها از اون امور است انه و انشن لو تلفه، اگر تلف شد بعض الجملته، بعضی از اون جمله، از اون صبره، از اون مجموع مبی، و بقیه و باقی بمونه مصداق طبیعت. مصداق طبیعت یعنی یه مصداق بیشتر نمونه. 10 عبد بود، یکیشو خریده بود، 9 مرد، یکیش مرد، خب انحصر حق المشتری، منحصر میشد حق مشتری فیه، در اون مصداق طبیعت یه مصداق باقی مونده. چرا؟ لأن كل فرد من افراد طبیعت، به خاطر اینکه هر یک از افراد طبیعت 10 تا است و ان کان اون کل فرد قابل لتعلق ملک مشترکی به اون کل فرد به خصوص اون فرد الا انه، یعنی قبل از سلف یک اب قابل صد بر همه ابهایی که الان هست قابل صد بود، الا انه الا که این ملک یتوقف و متوقف بود الا تعیین مالک المجموم، بر تعیین مالک، یعنی در بین این ده تا یک رو بعد آقای بای مشخص می‌کرد میگفت اینو میدم به تو، متوقف بود بر تعیین مالک مجموم یعنی بایه و اقباض یعنی تحویل دادن مالک، و کل ما تلفه، پس هر چی که تلف شد کل اون چیزهایی که تلف شد مال مستریه، اون کل اون چیزهایی که تلف شد قبل اقبازهی قبل از ماه موصول، مثلا ماه موصول اینا مستریه، و هر چیزی که تلف شد قبل از اقبازش خارج میشه اون تلف شده، اون کل ما تلفه از قابلیت ملکیتش برای مشتری فعلا، چون چیزی در خارج الان نیست از بین رفته، فینحصر و ملک مشتری در اونی که موجوده، و هازا به خلاف المشاه، این قول به خلاف مشاه، این که اون مصداق باقی مونده مال آقای مشتریه و بایه هیچ دیگه حقی نداره به خلاف مشاه است. چرا؟ فافای تعلیل علت به خلاف، چرا به خلاف بایه هازار رو عرض کردم برگرشی ها، این که اون مصداق طبیعت میشه حق مشتری و منحصر میشه حق مشتری در اون مصداق به خلاف بیع مشاهیه، چرا به خلافه؟ فإن ملك المشتری، ملک مشتری فعلا، فإن ملك المشتری فعلا ثابتون ثابت است، فی کل جزء من المال، یعنی همه اجزای مال، من دون، یعنی چه مشخص کنه چه نکنه تو همه اجزای این مال پخش یک دهم آقای مشتری ثابت است در کل جزء از مال، بدون حاجت به اختیار انتخاب بایه و اقباض، یعنی نیازش که اصلا اقباض رو اختیار بشه، در جز جز این ده تا عبد جناب مشتری با بایه شریکه منطقه به نسبت سهم خود، و کل ما یطلب، هر چیزی که طلب شد، و کل ما یطلب هر چیزی که طلب شد من المال، کل ما یطلب من المال، هر چیزی که طلب شده از مال، فقط تلفه به تحقیق تاریخ تلاش شده من المشتری جز اون یک جزئی، همو به نسبت شراکتش در شریکه، به نسبت حصتی، به نسبت این حصش نسبت به کل یک دهمه، یعنی یک دهم باید به مشتری چی ضرر وارد بشه، به اندازه یک دهم از مال مشتری هم چی رفته، هرچی هم باقی مونده یک دهم از اون مال اونه، یک دهم ضرر، یک دهم از باقی مونده، یه عبد یک دهم عبد یا پولش، بفرمایید چیز ده تا از بین رفته، یک دهم از یک دهم باقی مونده و یک دهم ضرر به مشتری میرسه، جز اون به نسبت اون مشتری، و منها ببینم میرسیم یا نمیرسیم، فرصت داریم میام بخونیم. سومین فایده اینه که اگر چنانچه بایه اول یک من از ده گندم رو به شخص بفروشه، بعد یک من دیگر از اون گندم به شخص دیگری بفروشه، یک سا از صبره رو میفروشه به یکی رو به یکی دیگه، و پس از معامله و قبل از قبض و اقبال 9 من تلف شد و تنها یک من باقی موند، این یک منه خلاصه مال کیه؟ مال بایه هست؟ مال مشتری اول یا مشتری دوم؟ بر مسلک کلی در معین تمام باقی مونده میشه مال مشتری اول که قبل از طلب خرید، اما مشتری دوم و مالک اصلی هیچ چی دیگه ندارن. سل مطلب اینه که وقتی یک کلی اومد یک من رو یک سارو فروخ به یک نفر، دایره ملکیت بایه محدود میشه، مثلا 10 سا اگه داشت، 10 من اگه داشت، یک منش اگه فروخت به کسی، الان دایره ملکیت جناب بایه میشه تو 9 من. حالا اگه اومد بفرمایید دوباره فروخت، یعنی یکی از 9 من رو فروخته نه یکی از 10 من. چرا یکی از 10 من رو نفروخته؟ چون یک منش رفت به ملک جناب مشتری اول. خب حالا فرض اینه که 9 منی که فروخته از بین رفته. خب این محدوده کلن تلف شده، این 9 من از بین رفته، پس چیزی به مشتری دوم نمیرسه. ولی بر مسلک اشاعه مقدار ملک هر 3 نفر بایه و 2 تا مشتری تلف شده و مقدار باقی موندن به نسبت به اینشون چی میشه؟ تقسیم میشه. 8 دهم مال بایه، 8 دهم مال باقیه، 1 دهم مال مشتری اول، 1 دهم مال مشتری دوم. اینم بخونیم. و منها از اون امور است انه و انشم لو فرضنا ان البایه، اگر فرض کنیم بایه بعد ما بایه، این ما مایه چیه؟ مایه مستری هست، یعنی بعد بیعه مایه مستری هست. بعد ما با بعد از این که فروخ، یعنی بعد از فروش سایی از مجموع با بفروشد من شخص آخر به شخص دیگری ساعن کلیین آخر، یه سای کلی دیگری. و ظاهر اینه که انه و انشن ازا بقی ساعن واحد باقی بماند سا یک سا کان للاول، میباشد برای مشتری اول. چرا؟ لان کلی المبی ثانیان، کلی مبی ثانیان این نما هو، اون کلی مبی ثانیان سارن ساری و جاری میشه فی مال البایه، در مال بایه. مال بایه کدومه؟ و هو ما عدس سا من از صبره، اون مال بایه به غیر از یک سا از صبره، یعنی 9 دهمه. 10 تا سا داشته، یکیشو قبلا فروخته، الان مال باید چه چقدره؟ تو 9 دهم. فاذا تلف، اگر تلف شد اون باقی، اون مال باید نمذرم رمین چیز داره فاعل داره، فاذا تلف ما حدثا، زمانی که تلف شد غیر از اون یک سا، یعنی 9 سا تلف شد، فقط تلف به تحقیق تلف شده چی؟ جمیع ما کان الکلی، جمیع اون چیزی که می باشد کلی، یعنی کلی مبیع دوم فیه، در اون چی 9 سا داشتیم کلی تو اون 9 سا بود که همش از بین رفت، فقط تلفه به تحقیق تلف شده جمیع ما اون مبیعی که اون ساهایی که اون جملهی که اون جملهی که اون مجموعی که کان کلی بود، کلی یعنی کلی مبی، مبی دوم فیه، در اون مجموع ساری انجاری، فقط تلف المبی، مبی ثانی قبل القبل، به تحقیق تلف شده مبی ثانی قبل از قبل، چون تو 9 سایی بود که 9 سا از نه رفته. و هازا، این که گفتیم مبی مال یک سای باقی مونه کانل الاول و دومی اون بایه هیچی ندارن، به خلاف اون صورتیش که ما لو قلنا بل اشاعه، اگه ما بگیم اینا به اشاعهی فروخته شده، اگه به اشاعهی بشه در ضرر به نسبت سهمشون شریکن، در سود هم نسبت به سهمشون شریکن. و صلی الله علیه و سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.